استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
حکومت افغانستان و طالبان تایید میکنند که شماره از زندانیان طالب از میان 400 زندانی این گروه از زندان پلچرخی در کابل آزاد شدند. و اتحادیه اروپا در پاسخ به آنچه سرکوب بی‌رحمانه اعتراض‌ها در بلاروس خوانده، فشارها بر الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور این کشور را افزایش داده است. سلام، به برنامه یک پس از چاشت از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست تازه ترین خبرها با جاوید نعیمی.
سرخط ها مقام های افغان و طالبان تایید می کنند که 80 زندانی طالبان از زندان پلچرخی رها شدند. ماموریت سازمان ملل متحد ویدیوهای بدرفتاری با طالبان را که به نیروهای افغان نسبت داده می شود تکان دهنده می داند. و نماینده ویژه امریکا برای سربیا و کازوو می گوید رهبران دو کشور توافق کردند تا ماه آینده در قصر سفید ببینند. مشروع خبرها. مقام های افغان و طالبان تایید میکنند که 80 زندانی طالبان از زندان پلچرخی رها شدند. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی صبح امروز به رادیو آزادی گفت این زندانیان شامل 400 تن میشوند که لوی جرگه مشورتی صلح رهایی آنها را تایید کرد و سپس فرمان رهاییشان از سوی رئیس جمهور اشرف غنی امضا شد. در اعلامیه شورای امنیت هم که امروز نشر شد آمده است، زندانیان رها شده سوگند یاد کردند که زندگی صلح‌آمیز را آغاز می کنند و دوباره به میدانهای جنگ بر نمی گردند. جزئیات در این مورد تا لحظات دیگر. یونما یعنی ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید ویدیوهای بدرفتاری با طالبان که در بسیاری از رسانه ها نشر شد و به نیروهای افغان نسبت داده می شود تکان دهنده است. یونما در توییتر نوشته که وزارت دفاع افغانستان از آغاز تحقیق در این مورد خبر داده و انتظار دارد تحقیقات در فرصت زود و به صورت آزاد انجام شود. ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان تاکید می کند که اگر اتهام ها به اثبات برسند مرتکبین آن باید شناسایی شوند و با آنها برخورد جدی صورت گیرد. وزارت دفاع افغانستان دیروز اعلام کرد که از طریق شبکه‌های اجتماعی در مورد آنچه اعانت به اجساد از سوی نیروهای امنیتی دانسته شده آگاه شد. به گفته این وزارت قضیه را به گونه جدی بررسی می‌کنند و اگر ثابت شود که چنین کار از سوی مسئولین اردوی ملی صورت گرفته با آنها بر اساس قوانین افغانستان برخورد جدی خواهد شد. گروه طالبان هم در مورد آنچه اعانت به اجساد افراد این گروه از سوی اردوی افغانستان استان میداند اعتراض جدی کرده است. مقام های امنیتی اوروزگان طالبان را متهم می کنند که دو دختر خردسال را در شهر ترینکوت مرکز این ولایت کشتند. شفیق الله سهار قمندان امنی اوروزگان بر رادیو آزادی گفت که این کودکان شام گذشته در منطقه خانقاه این شهر هدف حمله طالبان قرار گرفتند.
اما شما بادام طولولو تطلیم چه؟
این کودکان برای جمع‌آوری بادام رفته بودند. بر آنها حمله شد. آنها به زنان، کودکان یا خرد و بزرگ رحم
نمی‌کنند.
با گفته قمندان امنیه ولایت اوروزگان دو دختر کشته شده یکی 7 ساله و دیگرش 9 ساله بودند. طالبان تا حالا در این مورد چیزی نگفتند. مقام های ولایت بدخشان تایید می کنند که یک فرمانده پلیس محلی امرا با 5 محافظش در ولسوالی یمگان با گروه طالبان پیوسته. سناهلا روحانی سخنگوی پلیس بدخشان در پیامی که امروز بر رسانه ها فرستاده در مورد قماندان جزئیات داده است.
قماندان مومین یکی از پلیس های محلی ولسوالی یمگان بوده که این شخص به اساس روابطی که با طالبان داشته این شخص بندی بود و روز عید از بند رها شده و دوباره با 5 نفر از همراهانش رفته روزی گذشته با جمعی از مخالفین مسئله دولت پیوسته.
طالبان دیروز با پخش خبرنامه از پیوستن 5 پلیس محلی با این گروه در بدخشان خبر داده بودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییترش نامها و عکسای این 5 تن را هم نشر کرده. رادیو آزادی را میشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. سازمان صحی جهان از مردم خواسته تا از انتقال ویروس کرونا از طریق مواد غذایی هراس نداشته باشند. این اعلام پس از آن صورت میگیرد که آزمایش کننده های چینایی آثار این ویروس را در مواد غذایی و بسته‌بندی وارد شده از امریکای لاتین پیدا کردند. اما مایک راین، رئیس برنامه های اضطراری سازمان صحی جهان، شام پنجشنبه در ژنو گفت مردم نباید از مواد غذایی بسته‌بندی آن مواد غذایی پروسس شده و یا غذاهای سفارشی ترس داشته باشند. به گفته آقای راین، هیچ سند معتبر وجود ندارد که ثابت شود مواد غذایی در انتقال ویروس کرونا نقش داشته است. سازمان صحی جهان هنگام در این مورد سخن میگوید که بر اساس آمار پانتون جانز هاپکینز، شمار تلفات بیماری کووید 19 اکنون از مرز 750 هزار تن در جهان گذشته است. نزدیک به 21 میلیون تن دیگر به این ویروس مبتلا شدند. و نماینده ویژه امریکا برای سربیا و کوزوو میگوید رهبران دو کشور توافق کردند تا ماه آینده در قصر سفید دیدار کنند. قرار بود این دیدار در ماه جون انجام شود، اما ادعاها علیه هاشم تاچی، رئیس جمهور کوزوو که او را به ارتکاب جرایم ضد بشریت متهم میکرد، مانع دیدار دو ماه پیش شد. اکنون ریچارد گرینل، نماینده قصر سفید برای سربیا و کوزوو، تایید کرده که عبدالله هوتی، صدر اعظم کوزوو، در 2 سپتامبر با الکساندر ووچیچ، رئیس جمهور سربیا، در واشنگتن خواهد دید. کوزوو در سال 2008 میلادی از سربیا جدا شد و از سوی کشورهای زیاده با شمول ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته شد، اما سربیا و روسیه استقلال کوزوو را به رسمیت نشناختند. پایان خبرها.
اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. ساعت 1:07 پس از 6 به وقت کابل است. در کمتر از یک ساعت درباره این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. حکومت افغانستان و طالبان تایید میکنند که شماری از زندانیان طالب از میان 400 زندانی این گروه از زندان پلچرخی در کابل آزاد شدند.
80 نفر دیروز رها شدند.
مسئولان در شرکت سهامی زنان ولسوالی زنجان ولایت هرات میگویند که درآمد 800 زن در این ولسوالی وابسته به تولید و بافت ابریشم است. در این باره هم گزارش داریم. در مسائل بین المللی میشنوید که اتحادیه اروپا در پاسخ به آنچه سرکوب بی‌رحمانه اعتراض‌ها در بلاروس خوانده، فشارها بر الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری آن کشور را افزایش داده. در نیمه دوم ساعت بحث داریم درباره گفتگوهای صلح افغانستان.
به اون قسم یک صلح دائمی متاسفانه که رسیدن کار آسان نیست، بازم به موتور یک شکل خواب و خیال خواهد ماند.
موضوع طالبان بسیار مبهم است. طالبان برای هر چیز یک پسوند اسلامی وارد میکند و اسلام را خودشان تفسیر میکند.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو صدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. میپردازیم به گزارش ها. به دنبال فرمان رئیس جمهوری افغانستان مبنی بر رهایی 400 زندانی طالبان، 80 تن از این زندانیان روز گذشته از زندان پلچرخی در کابل رها شدند. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که این زندانیان سوگند یاد کردند که به جنگ بر نمی‌گردند. تا هنوز مشخص نیست که 320 زندانی باقی مانده چی زمان آزاد خواهند شد. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر نیز تایید کرده که شماری از زندانیان این گروه دیروز آزاد شدند. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
شام روز گذشته 80 زندانی از جمع 400 زندانی گروه طالبان از زندان‌های دولت افغانستان آزاد شدند. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان با پخش یک اعلامیه همچنان از دیگر طرف‌ها خواسته تا مسئولیت‌های خود را ادا کرده اقدامات لازم کنند و وقت را ضایع نکنند. در خبرنامه شورای امنیت ملی گفته شده که طالبان آزاد شده سوگند یاد کردند که با جنگ بر نمی‌گردند و با خانواده‌هایشان یکجا می‌شوند. پیش از این در جریان هفته جاری لوی جرگه مشورتی صلح از رئیس جمهوری خواست تا 400 زندانی باقی مانده طالبان را آزاد کند. رئیس جمهور پیش از این گفته بود که او صلاحیت رهایی زندانیان را ندارد و به همین دلیل لوی جرگه را فرا خوانده است. بعد دنبال این فیصله لوی جرگه، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان 3 روز پیش طی یک فرمان 400 زندانی طالبان را از مجازات عفو کرد. حالا پرسش اینجاست که 320 زندانی باقی مانده این گروه چه زمانی آزاد خواهند شد؟ جاوید فیصل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان در این باره به رادیو آزادی میگوید:
بله آقای پارسا.
سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز رهایی برخی زندانیان خود را تایید کرد، اما نگفته که شام دیروز چه شمار زندانیان این گروه از بند حکومت افغانستان آزاد شدند. این در حال است که پیش از این طالبان گفته بودند که روند رهایی زندانیان این گروه با تهدید جدی روبرو است. اما یک منبع امنیتی به خبرنگار رادیو آزادی شام دیروز که به نزدیکی زندان پلچرخی در کابل رفته میگوید زندانیان گروه طالبان که از این زندان آزاد شدند تحت تدابیر شدید امنیتی و با موترهای ضد گلوله به بیرون از زندان انتقال داده شدند. بر اساس توافقنامه 29 فوریه میان طالبان و آمریکا، باید طالبان 1000 زندانی حکومت افغانستان را آزاد می‌کردند و حکومت نیز 5000 زندانی طالبان را از بند آزاد کنند. طالبان پیش از این گفته که این گروه 1000 زندانی حکومت را آزاد کرده، اما حکومت اعلام کرده که پیش از این 4600 زندانی طالبان آزاد شدند. انتظار می رود که با تکمیل شدن روند رهایی 400 زندانی باقی مانده طالبان که 80 تنشان دیروز آزاد شدند، گفتگوهای صلح بین‌الافغانی در دوحه آغاز شود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که شورای امنیت ملی افغانستان تایید کرده که 80 زندانی طالبان از میان 400 زندانی این گروه دیروز از زندان پل چرخی در کابل آزاد شدند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر هم تایید کرده که شماری از زندانیان طالبان دیروز آزاد شدند. شاهین اما نگفته که مشخصاً به چه تعداد از زندانیان این گروه آزاد شدند. انتظار می رود پس از رهایی 400 تمامی 400 زندانی گروه طالبان مذاکرات بین افغانان در دوحه در قطر برگزار شود. در همین حال رئیس جمهور افغانستان با اشاره به تصمیم برای رهایی 400 زندانی طالبان گفته که قیمت گزاف به خاطر برقراری صلح پرداخته شده است. با اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، محمد اشرف غنی در این باره در نشست که به طور مجازی از سوی شورای روابط خارجی ایالات متحده آمریکا دیروز برگزار شده بود صحبت کرده است. آقای غنی در ادامه گفته که لوی جرگه مشورتی صلح برای دولت و هیئت مذاکره کننده خط مش و حدود را مشخص کرد که روی چی چارچوب سیاسی با طالبان بحث شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. درست ساعت 1:30 فشرده خبرهای مهم را داریم و در نیمه دوم ساعت بحثی داریم در باره گفتگوهای صلح افغانستان. حالا ساعت 1:14 پس از چاشت به وقت افغانستان است. اتحادیه اروپا در پاسخ به آنچه سرکوب بی‌رحمانه اعتراض‌ها در بلاروس خوانده، فشارها بر الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور آن کشور را افزایش داده است. بلاروسی‌ها در اعتراض به نتیجه انتخابات 9 مای آگست به سرک‌ها برآمدند و با برنده اعلام شدن الکساندر لوکاشنکو مخالفت کردند. به گفته نهادهای مدافع حقوق بشر، پلیس با معترضان خشونت کرده. اتحادیه اروپا گفته است این انتخابات نه منصفانه بوده و نه آزاد. فشرده یک گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از ژکفر احمدی بشنوید.
جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار پایان یافتن سرکوب شدید اعتراضها در بلاروس شده و گفته است حقوق بشر و دموکراسی احترام شود. او دیروز در یک بلاگ نوشت تغییر سیاسی بنیادی پیشرد برای گسترش بیشتر روابط میان اتحادیه اروپا و بلاروس است. بورل این سخنان را پیش از ملاقات فوق‌العاده امروز وزیران خارجه اتحادیه اروپا گفته است. او خواستار برگزاری این ملاقات در بروکسل پایتخت بلژیم شده. پیش از آغاز نشست دیپلمات‌های ارشد اروپایی، مقام‌های بلاروس اوایل امروز رهایی صدها زندانی را آغاز کردند. بسیاری از افراد آزاد شده از شرایط وحشتناک به شمول لاتوکوب و دیگر بدرفتاری‌ها در بازداشتگاه‌های بلاروس سخن زدند. سازمان عفو بین‌الملل گفته است این افراد از شکنجه گسترده و تهدید تجاوز قصه کردند. از زمان آغاز اعتراضات در نهم ماه آگست دست کم 2 معترض جان دادند و حدود 6700 تن بازداشت شدند. اعتراضها با برنده اعلام شدن الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس در انتخابات اوج گرفت. کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس روز دوشنبه اعلام کرد که لوکاشنکا 80% آرا را کسب کرده و رقیب عمدهش در انتخابات نهم ماه آگست سویتلانا تیخانوفسکایا کمتر از 10% آرا را به دست آورده. تیخانوفسکایا نتیجه انتخابات را رد کرد و مجبور شد بلاروس را به قصد لیتوانیا ترک کند. مخالفان سیاسی میگویند در رأی‌گیری تقلب شده تا حاکمیت 26 ساله لوکاشنکا ادامه یابد. هایکو ماس، وزیر خارجه جرمنی دیروز گفت اتحادیه اروپا باید فشار بر بگفته و حاکم در منسک را افزایش دهد. او که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را دارد، افزود بحث‌های جدی در مورد وضع تحریم‌ها بر بلاروس در سطح اتحادیه وجود دارد. رهبران استونیا، لاتویا، لیتوانیا و پولند با صدور اعلامیه مشترک گفتند برای جورآمد مسالمت آمیز در پیوند به بحران در بلاروس آماده میانجیگری هستند.
Israel has many friends and allies.
Human rights, but when they're mistaken.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
1:07 پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. حالا بیایید بشنویم که روزنامه ها و نشریه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشتند. شماری از این روزنامه ها و نشریه ها را مقیم نایب مرور کرده.
مجله تایم مقاله را درباره رهایی زندانیان طالبان به نشر رسانده است. در مقاله به نقل از برخی منابع آمده که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ برای گفتگوهای صلح با طالبان درباره آزادی حاجی بشیر نورزی، قاچاقبر مشهور مواد مخدر، غور میکند. در این مقاله میخوانیم که بشیر نورزی چگونه در تابستان سال 2005 میلادی به نیویورک رفت و در آنجا چگونه به خاطر ارتباط با قاچاق مواد مخدر جهانی بازداشت شد. قاچاق مواد مخدر سالها ماشین جنگی طالبان را تمویل کرده است. مجله میگوید بشیر نورزی به هدف معامله با مقامهای آمریکایی که ظاهراً تلاش میکردند با طالبان مصالحه کنند به نیویورک رفته بود و یا حداقل خود او چنین فکر میکرد. اما به گفته مجله تایم این یک دام برای گرفتاری او بود. بشیر نورزی پس از بازداشت محاکمه شد و به حبس ابد محکوم گردید. نویسنده مقاله چاپ شده در مجله تایم می نویسد اکنون اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ درباره لاهی نورزی غور می کند. مجله در ادامه این مقاله به گفتگوی ماه جولای مایک پامپیو وزیر امور خارجه امریکا با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر اشاره کرده و به نقل از وبسایت انگلیسی زبان گندهارای رادیو آزادی می نویسد که در این گفتگوهای آنلاین ملا برادر خواهان رهایی زندانیان طالبان شده. مجله تایم به نقل از یک مقام امریکایی و یک مقام ارشد غربی که از هر دوی آنها نام گرفته نشده گفته که زلمه خلیزاد به طور پنهانی آزادی حاجی بشیر را سفارش کرده. نویسنده می گوید اگر چنین شود یک قاچاقبر بین المللی مواد مخدر از زندان رها خواهد شد. مجله تایم در این مقاله خود از فشارهای اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ بر حکومت افغانستان در ارتباط به رهایی زندانیان طالبان و همچنان از نگرانی های استرالیا و برخی کشورهای اروپایی یاد کرده. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مقاله را درباره زندگی، کار و مرگ سلیمان لایق، شاعر مشهور افغان به نشر رسانده است. با گفته نیویورک تایمز سلیمان لایق مارکسیست انقلابی که در دوره حاکمیت کمونیستان در افغانستان وزیر بود. روزنامه می افزاید که او در 10 سال اخیر عمر خود اشعار حماسی طولانی درباره جنگجویان اسلامگرا سرود و نوشت. نیویورک تایمز نظر نزدیکان سلیمان لایق را درباره اشعار حماسی نیمه تمام او گرفته و جزئیاتی را درباره فرازنشی به زندگی سیاسی و فرهنگی او جمع‌آوری کرده. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز سلیمان لایق به خاطر زخم‌هایی که در نتیجه انفجاری که در ماه سپتامبر سال گذشته در کابل برداشته بود درگذشت. او به خاطر این زخم‌ها در کابل، دهلی جدید و برلین تحت تداوی قرار داشت.
یک و 21 دقیقه پس از 6 به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. حالا گزارش داریم در مورد زنانی که در بخش تولید و بافت ابریشم در ولایت هرات سرگرم هستند. به گفته مسئولان این زنان به طور اوسط ماهانه 5000 افغانی درآمد دارند. بیشتر در گزارش شاپور صابر بشنوید.
فاطمه نورزان در ولسوالی زندجان ولایت هرات پشت دستگاه چوبی ابریشم بافی در حال بافندگی دستمال ابریشمی است. این زن علاوه بر تولید ابریشم قادر به تولید پارچه‌های ابریشمی شده. فاطمه توانسته که بیشتر مخارج خانواده خود را تامین کند.
این مدت 4 سال میشه که این بافی ابریشم من کار میکنم. یک تاثیر خوب داشته جلو که بود تفلام مکتب نداشتم پول کتاب چه قلم اینا که با مکتب برم. حالا ماونه 6000 مثلا هم از همین شالا ابریشمی به دست میارم میتونم تفلاق و مکتب ببرم به خوب بره کنم. به خونه مصرف خونه میتونم اجرا کنم. امیدوارم که کار ما رشد کنه بیشتر پیشرفت کنه که ما بتونم بیشتر کار کنم بیشتر عایدات به دست بیارم.
سالانه در حدود 10000 کیلوگرم پیله ابریشم در ولسوالی زندجان تولید می شود و این ولسوالی 90% پیله ابریشم را در سطح ولایت هرات به نخ ابریشم تولید می کند. در گذشته ها تنها زنان به پرورش کرم ابریشم مشغول بودند اما از بافندگی خبری نبود. زهرا قربانی 40 سال دارد. او تولید ابریشم را از پدر و مادرش به ارث برده. حالا خوشحال است که کار با دستگاه ابریشم بافی را یاد گرفته.
از وقت خورتکی که ما بودیم پدر مادرام همی که پلر تولید میکرد همی کرم ابریشم پرورش میدادم نف اینا رو تاجر میبرده چون خود اینا نمیتونستم همی کرم ابریشم رو به نخت تبدیل کنم بار او دستگاه و ایتو چیزهایی نبوده. حال خوبه که خود ما میتونیم از 2014 که خود ما یاد گرفتیم میتونیم هم کرم پلر به ابریشم تبدیل کنیم باز ابریشم رو به رنگامیزی کنیم.
ابریشمکاران همه ساله در فصل بهار جعبه‌هایی برای رشد کرم ابریشم از کشورهای ایران و چین می‌خرند و قیمت هر جعبه 1500 افغانی است. کرم پله از برگ توت تغذیه می‌کند. پس از آن که بزرگ شد زیر نور شدید آفتاب و یا انداختن پارچه‌ها روی آن کرم از بین می‌رود تا از پله ابریشم تولید شود. اما برخی نگرانند مثل عبدالله 40 ساله.
25 سال میشه که من کار ابریشم رو میکنم که از پدرم میراث مونده
جلو کاروار خوب بود، حالا کاروار کم شده. جلو در همه ولسوالی 500 دستگاه کار میکرد، حالا تنها یک دستگاهیه که همین دستگاه منه که کار میکنم. یه هم سال تمام نیه، همین سال 3 ماه 2 ماه 4 ماه همین تو کار میکنیم و خلاص دیگه تعطیله. شاید اگر همین تو پیش بره این دستگاه هم تعطیل شه، اصلا نام و نشان همین کسب از بین بره.
زنان در ولسوالی زندجان هرات مانند شرکت سامی 750 نفری در تولیدات صنایع دستی به ویژه ابریشم کار میکنند. مریم شیخ مسئول این انجمن است. او تلاش میکند که با بازاریابی برای محصولات زنان ابریشم باف زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند.
بیشتر خانمای ولسوالی زندجان در بخش پلوری و ابریشمکاری فعالیت زیاد دارن، بعد و دوست دارن که از این رکود نجات یافتن و از دولت هم خواهش مندن که تا در بخش بازاریابی ما حمایت کنن، که تا بازارهای داخلی و خارجی داشته باشن، که تا این که قدر ابریشم خالص رنگ طبیعی مردم ما هم بفهمه و از تکای ابریشمی ما خریداری کنه.
زنان ابریشم‌باف میگند که هر پارچه ابریشم‌بافی 1400 افغانی ارزش دارد، اما در بسیاری از مواقع این پارچه‌ها فروش ندارد و دل آنان به برگزاری نمایشگاه‌ها و صادرات به کشورهای خارجی خوش است. زنان ابریشم‌باف هشدار میدند که هر نوع بی‌پروایی در راستای حمایت از آنان باعث فراموشی این حرفه در هرات خواهد شد.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
حضور زنان روستانشین در فعالیت‌های کشاورزی در ولایت پروان چشمگیر است. زنان در بسیاری از روستاها در کارهای شاقه دهقانی سرگرم هستند. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در پروان گزارش می‌دهد.
مالداری هست، مال یک مسلمان گرفتم، کلان کدم، فروختم، مشکل خدا راحت کدم. از این میرقم، از این دیقانی دیگه میچرم، نبوموری نزنده باشه.
نازی 48 ساله در قریه تتمدره ولایت پروان زندگی میکند. کار روزانه اش دیقانی است و از همین طریق خانواده 9 نفریش را اعاشه میکند. او به این باور است که با آنکه کارهای کشاورزی در روستاها کار شاقه و بیشتر مردانه است، اما حالا این کار طاقت فرسا برایش عادی شده است.
از فایت کردن شاورم ای سال میشه، اولادای من خورده ریزه بودم، این حال شاورم اکمار مجبور شدم دیگه دیقانی کردم، به یک حساب خیشاوه کردم، دازکاله کردم، یک ذره بانیارومی میکاریم، یک ذره کمک پیاس میکاریم، اینی میره دیگه نیه دیگه، با مصرف خود مایل میچلانیم، فروشی مروشی نیسته، کم است. مال داری ما دیگه یک تا مال از دیورایم گرفتیم، اون مور امسال دیگه زی پیش ما نداشتم، که او هم داده که گو آوز بود، میگه که بگی شیر ماز شد، این میرم سال ما گرفتیم مثل نیمگیواری، از خود ما نیست، مصرفشان دیگه بینیمی شیر بفروشی یا ماز بفروشی، این میره تیالانده میرم دیگه، چیزی دست فرق سرم خودم میارم، که درو کنم دست سرم میارم.
در مناطق دوردست و کوهستانی ولایت پروان نقش زنان در کارهای دهقانی و زراعتی بیشتر است. قاطیه 24 ساله دختر خانم نازی که در همین قریه خودش ازدواج کرده است نیز میگوید در طول روز به کاروبار زراعتی مشغول است.
صبح میریم مثلا پیاز خشاو میکنیم، رومی را خشاو میکنیم، تا دیگر میباشیم، با دیگر میاییم، کامیاریم، گو داریم، گوسپند داریم، بز داریم، باز بگوا در سر ما گرفته میاییم. در مسئله خانه مثلا کارخانه از بار است، کل این مشکلات خانه را دیگه چی کنیم؟ می خود ما میریم میچینیم، مثلا در پلمان ها میباشه درو میکنیم، با رو در سر ما میگیریم میاییم، بابا اون گو میپرتیم، باز اون گو شیر میگیریم. مشکل از دیگه چطور کنیم؟
بیشتر ساحات ولایت های شمال کابل کوهستانی و دوردستند که باشندگان آن زراعت پیشند که نقش زنان در فعالیت های کشاورزی چشمگیر است. شاجان یزدان پرست رئیس امور زنان ولایت پروان در صحبت به رادیو آزادی گفت زنان روستانشین و زراعت پیشان نیاز به حمایت دارند.
تقریبا 70% زنان ولایت پروان مصروف زراعت و مالداری هستند. ما همیشه حس ولسوالی ها و از قرا و قصبه ها دیدن کردیم، برنامه داشتیم همراهشان. اکثرا در مرکز قدر مشکلات وجود نداره، اما در ولسوالی ها مثلا در ولسوالی سالنگ، در ولسوالی کوی صوفی و بعضی ولسوالی هایی که در اونجا مشکلات راه های سهل عبور وجود داره، اینی خانما در ساحات بلند کوه ها زندگی میکنن، در اونجا اینی دسترسی به مرکز قدر ندارن، که این تعداد خانم‌ها را ما کوشش میکنیم که حمایت کنیم.
وضعیت زندگی زنان دهقان در مناطق دوردست و کوهستانی در مقایسه با زنان شهرنشین با مشکلات مختلف همراه است. شماری از آگاهان امور اجتماعی به این باورند که در جریان دو دهه گذشته توجه دولت و کمک‌های مؤسسات مختلف بیشتر به زنان شهرنشین بوده و زنان دهقان و روستانشین از این توجهات هنوز محرومند.
خان محمد اسلامیار از ولسوالی نادلی هلمند در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که حکومت افغانستان و طالبان نخست ماشین جنگ را توقف دهند و سپس گفتگوهای صلح را آغاز کنند. تازه خان سمسور از ننگرهار نوشته است که از رهایی زندانیان طالبان استقبال می کند و طالبان هم باید تعهدشان را عملی کنند. و اجمل مسعود زی از پکتیا نوشته است که حکومت به وضعیت جوانان باید توجه لازم کند. آیست آیسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. تا دقایق دیگر بحث داریم.